آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من
كذبتم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. هرگاه کسانی که به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند، به آنها بگو سلام بر شما، پروردگارتان رحمت را بر خود فرض کرده. هر کس از شما کار بدی از روی نادانی کند، سپس توبه و اصلاح نماید، مشمول رحمت خدا می شود، چرا که او آمرزنده مهربان است. و این چنین آیات را برمی شمریم تا حقیقت بر شما روشن شود و راه گناهکاران آشکار گردد. بگو من از پرستش کسانی که غیر از خدا می خوانید نهی شده ام. بگو من از هوا و هوسهای شما پیروی نمی کنم. اگر چنین کنم گمراه شده ام و از هدایت یافتگان نخواهم بود. بگو من دلیل روشنی از پروردگارم دارم و شما آن را تکذیب کرده اید. آنچه شما درباره آن از نزول عذاب الهی عجله دارید به دست من نیست. حکم و فرمان تنها از آن خداست. حق را از باطل جدا می کند و او بهترین جدا کننده است.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز یک شنبه 12 فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 20 رمضان سال 1445 هجری قمری و برابر با 31 مرد سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم هم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی را میشنوید. برنامه بعد نوروز عالم افروز ویژه برنامه شهادت امام علی علیه السلام خواهد بود. بعد از آن جهان در سالی که گذشت را خواهد چنید. برنامه بعد راهی روشن خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما جاذبه های ایران زمین است، این را هم خواهد چنید. شام بخیر دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
بازداشت 15 نفر در تاجیکستان به اتهام برنامه ریزی برای حملات تروریستی. پیامدهای تلخی حمله تروریستی مسکو برای کارگران مهاجر، ترک روسیه از سوی تاجیکان شتاب گرفته است. و شهادت 400 فلسطینی در اطراف بیمارستان شفا در غزه. با نام و یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. بیست و یکم ماهی رمضان شب شهادت مولای عدل و آزادگی، شیر خدا و رسولش و اسوه بزرگ شرافت و مردانگی امیرالمومنین امام علی علیه السلام است. بزرگ مردی که برای آمدنش خانه خدا از هم شکافته شد و در رفتن غریبانش محراب خانه حق به خون نشست تا عنوان بلندی نخستین شهید محراب به نام شریف او ثبت شود. حضرت امام علی بن ابو طالب علیه السلام در سحرگاه 19 ماه رمضان در سجده نماز صبح بر اثر ضربت نوجوان مردانه شمشیر جاهلی گمراه از خوارج ابن ملجم مرادی به شدت مجروح شد و دو روز بعد بر اثر این جراحت عمیق در شب 21 ماه رمضان همزمان با دومین شب از شبهای قدر بعد دیدار پروردگار شتافت و به سعادت و رستگاری ابدی که عمر در انتظار آن بود دست یافت. ایشان در شب شهادت خیش درباره قاتل خود به فرزندش امام حسن علیه السلام سپارش کرد و فرمود: فرزندم، با اسیر خود مدارا کن و با مهربانی و رحمت با او رفتار کن، زیرا ما اهل بیت رحمت و مغفرت این. پس بخوران به او از آنچه که خود میخوری و بیا شام او را از آنچه خود میآشامی، و اگر من از دنیا رفتم از او قصاص کن، اما جسد او را به آتش نسوزان و دست و پا و سایر اعضای او را قطع مکن. در شب شهادت مولای رادمردان و آزادگان جهان امام علی علیه السلام سراسر عالم اسلام سیاه پوش و سوگوار است و عاشقان آن امام بزرگوار در همه جای جهان به ویژه در حرم نورانی ایشان در شهر نجف اشرف در سوگ آن پیشوای عدالت و مهربانی و شجاعت مرثیه میخوانند و عزاداری میکنند. در ایران اسلامی شب شهادت مولای موحدان امام علی علیه السلام همزمان با آیین‌های ویژه شب قدر گرامی داشته می شود و ارادتمندان آن حضرت افزون بر جای آوردن اعمال شبهای قدر در شهادت مظلومانه امام خیش نیز سوگواری می کنند. رادیو تاجیکی صدای خراسان فرارسیدن سال روز شهادت امام علی علیه السلام را به همه مؤمنان و مشتاقان آن حضرت تسلیت می گوید. ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. و گزارش ایرنا: دولت تاجیکستان 15 نفر را به اتهام تلاش برای طرح‌ریزی حملات تروریستی در ایام عید نوروز بازداشت کرده است. متهمین تحت بازجویی قرار گرفتند و پلیس در حال بررسی ارتباط آنها با حمله تروریستی مسکوی روسیه است. پس از حادثه تروریستی در مسکو، کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه در حال ترک این کشور هستند. با گزارش یورونیوز، طبق گفته وزارت کار، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان پس از حمله بعد تالار کنسرت در نزدیکی مسکو در 22 مارس که ده ها کشته بر جای گذاشت، موجی از کارگران مهاجر روسیه را به مقصد تاجیکستان ترک کردند. این بدترین حمله در روسیه در دو دهه اخیر بود که در آن افراد مسلح با سلاح‌های خودکار با شرکت کنندگان در کنسرت شلیک کردند و حداقل 144 نفر را به کام مرگ کشاندند. مراسم احیای شب قدر 19 شامگاه جمعه گذشته در محل سفارت ایران در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. شامگاه جمعه 10 فروردین همزمان با شب ضربت خوردن مولای متقیان امام عارفین حضرت علی علیه السلام، مراسم احیای شب 19 ماه مبارک رمضان با حضور کارکنان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران و خانواده ها و همچنین ایرانیان مقیم در محل سفارت ایران در تاجیکستان با قرائت قرآن کریم و دعای جوشن کبیر و سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین میثم امرودی برگزار شد. در پایان حضار مهمان سفره احسان اهل بیت علیهم السلام بودند. سه شرکت فناوری ایرانی با عرضه محصولات دانش بنیان در حوزه مواد شیمیایی، پلیمر، الیاف و منسوجات شیشه‌ای، ماشینالات و پلی‌آورتون صنعتی نظر بسیاری از شرکت‌های روسی برای همکاری بلند مدت را جلب کردند. همکارمان دارابی از مسکو گزارش می‌دهد.
15 نمایشگاه بین‌المللی مواد شیمیایی، پلیمر، تجهیزات و ماشین‌آلات جانبی موسوم به پلی‌اورتان 2024 در مسکو امسال در حالی برگزار شد که سه شرکت فناور ایرانی با عرضه محصولات دانش بنیان در حوزه مواد شیمیایی، پلیمر، الیاف شیشه‌ای و پلی‌اورتان توانستند نظر بسیاری از شرکت‌های روسی برای همکاری بلند مدت را جلب کنند.
دومین سالی هست که توی این نمایشگاه شرکت می‌کنیم و محصولات ما هم دانش بنیان هست و از نظر خواص فیزیکی شیمیایی تونستیم نظر فنی مخاطبین روسی رو جذب کنیم توی بازاری که قرار گرفتیم. ما شرکت هم وسط کلی تولید کننده مواد اولیه پلی‌اورتانه.
یکی دیگر از شرکت‌های ایرانی هم منسوجات شیشه‌ای عرضه کرده که از نیازهای ضروری بازار روسیه به شمار می‌رود.
تونستیم خوشبختانه حدود 40% محصولات خودمون رو در سال گذشته به 18 کشور دنیا از جمله روسیه که بازار هدف بسیار مناسبی هست صادر بکنیم. شاید جالب باشه شما محصولی که من به شما نشون میدم ببینید که یک شیشه است، یعنی پارچه ای است که از شیشه تولید شده بدون اینکه تار و پودی داشته باشه.
و دیگر شرکت ایرانی هم محصولات دیواره و سقف های سبک موسوم به ساندویچ پنل عرضه کرده است.
ما ماشینالات خط تولید ساندویچ پنل تولید میکنیم. کسی که برنامه‌اش این باشه که بخواد ساندویچ پنل پلی‌اورتان یا راکول تولید کنه، خطوط تولیدش رو از ما تهیه میکنه.
این نمایشگاه فرصتی برای توسعه همکاری‌ها بین شرکت‌های ایرانی و روسی بود.
همکاری ما با شرکت‌های ایرانی در حوزه خطوط لوله نفت و گاز از 2 سال پیش وارد مرحله عملیاتی شده و در تولید محصول نهایی از دانش فنی و مواد اولیه ایرانی استفاده میکنیم.
بعد از حمله تروریستی جمعه شب 3 فروردین ماه به مجموعه تجاری و نمایشگاهی کروکاسیتی مسکو، این اولین رویداد بزرگ بین المللی نمایشگاهی که این بار در مجموعه نمایشگاه های بین المللی اکسپو سنتر مسکو برگزار میشه. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. مدیر کل دفتر فنی تولید شرکت برق حرارتی ایران از افزایش 965 مگاواتی توان تولید برق کشور با کمک دانش بنیان ها در سال گذشته 1402 شمسی خبر داد. اسماعیل نمازی مدیر کل دفتر فنی تولید شرکت برق حرارتی ایران گفت سال گذشته توان تولید برق نیروگاه‌های حرارتی کشور از طریق اجرای طرح‌های ارتقای توان واحدهای گازی و سیکل ترکیبی و رفع محدودیت نیروگاه‌های بخاری توسط شرکت‌های دانش بنیان بیش از 965 مگاوات افزایش یافت. مدیر کل دفتر فنی تولید شرکت برق حرارتی ایران افزود اجرای پروژه‌های خنک‌کاری هوای ورودی، بازچینش پره‌های کامپرسور، ارتقای توربین‌های گازی و اصلاح سیستم کنترل توربین‌های گازی موجب ارتقای 365 مگاواتی توان عملی واحدهای گازی و سیکل ترکیبی شد. نمازی همچنین با اشاره به رفع محدودیت 600 مگاواتی تولید برق نیروگاه‌های بخاری گفت از ابتدای دولت 13 تا کنون در مجموع بیش از 2000 مگاوات پروژه افزایش توان عملی و نامی نیروگاه‌های گازی و رفع محدودیت نیروگاه‌های بخاری اجرایی شده است. مدیر کل دفتر فنی تولید شرکت برق حرارتی ایران تصریح کرد بهره برداری از واحدهای نیروگاهی جدید، ارتقای توان عملی و رفع محدودیت نیروگاهی موجود، اجرایی به موقع برنامه تعمیرات و آماده سازی واحدهای تولید برق حرارتی و غیره موجب شده است تا روزهای اوج مصرف خصوصا تابستان ها مدیریت شود و قطعی برق به حد اقل کاهش یابد. در هفته دیگر از خشم و انزجار از رژیم صهیونیستی شهرهای فرانسه به ویژه پاریس شاهد برپایی تظاهرات و راهپیمایی بود. همکارمان شهسوار حسینی از پاریس گزارش می‌دهد.
در هفته دیگر از خشم و انزجار از رژیم صهیونیستی شهرهای فرانسه به ویژه پاریس شاهد برپایی تظاهرات و راهپیمایی بود. فرانسویان آزادیخواه و مسلمانان مقیم فرانسه این هفته پرشورتر از قبل به خیابان‌ها آمدند تا بار دیگر جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کنند.
pour moi c'est pas normal tout ce qui se passe là-bas, tous les massacres.
برای من این همه کشتار روزانه حیرت آور است. ارتش اسرائیل یک ارتش تروریستی است که کارشان قتل عام مردم بیگناه و حتی بیماران بیمارستان هاست.
در تظاهرات روز گذشته که از میدان جمهوری پاریس آغاز شد، معترضان خواستار تحریم کالاهای رژیم صهیونیستی و ممانعت از حضور این رژیم در بازی‌های المپیک پاریس شدند. آنها با به نمایش در آوردن حملات رژیم صهیونیستی به غزه و به خاک و خون کشیدن مردم بیگناه به ویژه زنان و کودکان، نسل‌کشی رژیم صهیونیستی را محکوم و خواستار برقراری آتش‌بس فوری و دائم در غزه شدند.
Aujourd'hui en fait Netanyahu ce qu'il fait c'est qu'il il est en train de massacrer un peuple.
شخص نتانیاهو در حال قتل عام یک ملت است. او مقاومت حماس را بهانه قرار داده تا جنایتش را توجیه کند. آنچه در غزه رخ می‌دهد یک نسل‌کشی تمام عیار است که سازمان ملل هم آن را تایید کرده.
3 مارس در تقویم فلسطین روز زمین نامیده شده. زمینی که دهه هاست صهیونیست‌ها آن را غصب کرده‌اند. فرانسویان به بهانه این روز با در دست داشتن نمادهایی از سرزمین فلسطین و پرچم کشورهای حامی مقاومت یاد و نام ملت مقاوم فلسطین را گرامی داشتند. یوم الارض یا روز زمین، یادبود مصادره سرزمین فلسطین توسط رژیم صهیونیستی در سال 1976 میلادی، گفته می شود در جریان اعتراضات این روز 6 فلسطینی شهید شدند. حالا باید دید تاریخ برای جنایات اخیر رژیم صهیونیستی با بیش از 33,000 شهید در غزه چه نامی پیدا می کند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. اجتماع بزرگ و با شکوه شبی همبستگی با فلسطینی هواداران فلسطینیان با حضور اقشار مختلف مردم در شهر کراچی مرکز ایالت سند جنوب پاکستان برگزار شد. هزاران نفر از هواداران فلسطین و بوریکه غزه با شرکت در اجتماع بزرگ شبی همبستگی با فلسطین در شهر کراچی بر حمایت خود از آزادی فلسطین و تجدید میثاق با شهدای بوریکه غزه تأکید و ضمن محکومیت جنایت رژیم نسل کش صهیونیستی ضد فلسطینیان به ویژه در بوریکه غزه از نبرد گروه های مقاومت ضد اشغالگری رژیم نامشروع صهیونیستی حمایت کردند. شرکت کنندگان در اجتماع بزرگ شبی همبستگی با فلسطین در شهر کراچی همچنین برقراری فوری آتش بسی دائمی در بوریکه غزه، پایان محاصره و کشایش کریدارهای بشردوستانه برای نجات غیر نظامیان را خواستار شدند. جنایت رژیم نسل کش صهیونیستی در حق فلسطینیان واکنش جهان را برانگیخته است و در اکثر نقاط جهان مردم، دولت‌های مختلف و نهادهای بین‌المللی به حمایت از مردم مظلوم فلسطین به پا خواستند. پایتخت عراق صحنه تظاهرات ضد صهیونیستی بود. در تظاهرات بغداد آنچه که جلب توجه می‌کرد پوسترها و شعارهایی بود که تظاهرات کنندگان به دست گرفته بودند. در این شعارها بر لزوم تحریم کالاهای آمریکایی و رژیم صهیونیستی تاکید شده بود. مردم عراق در این تظاهرات همچنین از خیانت حکام عرب در برخورد با قضیه فلسطین به شدت انتقاد کردند. همکارمان جلال خالدی از بغداد گزارش می‌دهد.
پایتخت عراق دیشب صحنه تظاهرات ضد صهیونیستی بود.
درخواست ما توقف فوری جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا در کشتار مردم بیگناه فلسطین است. معتقدیم تا زمانی که مردم فلسطین به حقوق کامل خود دست نیابند، رژیم صهیونیستی هرگز روز خوشی را نخواهد دید.
این نخستین تظاهرات شبانه مردم بغداد در ماه مبارک رمضان در حمایت از مردم مظلوم غزه است.
حقیقه ما يحدث في غزه هو مؤلم جدا.
آنچه در غزه رخ می‌دهد دردناک است، به ویژه برای زنان و کودکان. زنان فلسطینی امروز مایه افتخار ما هستند. آنها از جان خود و فرزندانشان گذشتند، اما در مقابل رژیم صهیونیستی تن به ذلت ندادند.
انسانیت الشعب الفلسطيني على ارضه وحقوقه المشروعه.
آمده ایم تا یک صدا از ملت فلسطین و حقوق از دست رفته این ملت مظلوم دفاع کنیم. ما در روز قدس نیز یک صدا علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی فریاد نفرت سر خواهیم داد.
در میان تظاهر کنندگان شهروندانی از کشور فلسطین نیز دیده شدند. امید فلسطینی ها حالا به محور مقاومت است که در سخت‌ترین شرایط برای آزادی سرزمینشان با اشغالگران می‌جنگند.
فلسطین بالقلب و غزه فی القلب.
فلسطین و غزه تا ابد در دل ما جای دارند. رژیم صهیونیستی اگرچه به اجبار ما را از فلسطین تبعید کرد، اما امیدمان امروز به محور مقاومت است تا انشاءالله به زودی به سرزمینمان بازگردیم.
در تظاهرات دیشب بغداد آنچه که جلب توجه میکرد شعارهایی بود که تظاهر کنندگان به دست گرفته بودند. در این شعارها علاوه بر لزوم تحریم کالاهای آمریکایی و رژیم صهیونیستی، مردم از خیانت حکام عرب در برخورد با قضیه فلسطین به شدت انتقاد کردند.
این تظاهرات مقدمه است برای حضور پرشور عراقی ها در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، یعنی مراسم بزرگ روز قدس. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در باریکه غزه اعلام کرد بیش از 400 فلسطینی در تیراندازی های نظامیانی رژیم نسل کش اسرائیل در اطراف بیمارستان شفا به شهادت رسیدند. با گزارش خبرگزاری سمای فلسطین، دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در باریکه غزه اعلام کرد ارتش رژیم صهیونیستی در جنایت بزرگ 1050 خانه را در اطراف بیمارستان شفا در شهر غزه تخریب کرده است. دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در باریکه غزه با محکوم کردن سکوت جامعه بین الملل در برابر جنایت رژیم اسرائیل، دولت آمریکا و جامعه جهانی را به سبب همسویی با نسل کشی ارتش اشغالگر مسئول دانست. احمد الکهلود، مدیر بیمارستان کمال الادوان در باریکه غزه، نیز با بیان اینکه کادر درمانی این مرکزی درمانی در شرایطی بسیار سخت کار میکنند تصریح کرد زخمی ها هم به تجهیزات درمانی پیشرفته نیاز دارند که هماکنون در هیچ بیمارستان موجود نیست. در همین رابطه راید انمیس، سخنگوی سازمان هلال احمر فلسطین در باریکه غزه، با اعلام اینکه وضعیت بهداشتی و سلامت شرایطی وخیم دارد تاکید کرد آواره شدن ساکنان باریکه غزه و خامت وضعیت بهداشتی را تشدید کرده است. وزارت بهداشت فلسطین در باریکه غزه نیز شنبه شب اعلام کرد 107 بیمار و 60 کادر پزشکی در بیمارستان شفا بدون آب، برق و دارو در محاصره نظامیانی اسرائیلی هستند. دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در باریکه غزه پیشتر هم اعلام کرده بود بر اساس اطلاعاتی به دست آمده، نظامیان رژیم اشغالگری صهیونیستی بیش از 200 آواره فلسطینی پناه گرفته در بیمارستان شفا را قتل عام و بیش از 1000 آواره دیگر را بازداشت کردند. رژیم صهیونیستی از 7 اکتبر گذشته با حمایت همه‌جانبه کشورهای غربی کشتار گسترده‌ای را در باریکه غزه و کرانه باختری ضد مردم بی‌دفاع و مظلوم فلسطین به راه انداخته و سکوت جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری در قبال جنایات اسرائیل موجب ادامه کشتار زنان و کودکان فلسطینی توسط ماشین جنگی این رژیم نامشروع شده است. بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطین، از آغاز جنایت‌های رژیم صهیونیستی در باریکه غزه در 7 اکتبر سال گذشته تا کنون 32705 فلسطینی شهید و 75190 نفر مجروح شدند که بیشتر قربانیان این حملات زنان و کودکان هستند. هزاران نفر از حامیان فلسطین در بریتانیا برای 24مین هفته متوالی در خیابان‌های لندن تظاهرات برگزار کردند. با گزارش رادیو تاجیکی سرای خراسان، حامیان فلسطین در بریتانیا با محکوم کردن جنایت وحشیانه رژیم صهیونیستی در باریکه غزه با مردم مظلوم و بی‌دفاع فلسطین اعلامی همبستگی کردند. حاضران در تظاهرات همبستگی با ملت فلسطین از ملیت‌ها و مذاهب مختلف ضمن حمل پرچم فلسطین، شعارهای عدالت‌خواهی، پایان نظام اپارتاید، توقف فوری جنگ و برقراری فوری آتش بس در باریکه غزه سر دادند. تظاهر کنندگان سپس با تجمع در میدان معروف راسل شهری لندن به سمت میدان ترافلگار نزدیک دفتر نخست وزیر بریتانیا و نهادهای سیاسی این کشور حرکت کردند. تظاهرات کنندگان بر رغم محدودیت ها و فشارهای دولت لندن برای ساکت کردن موج فزاینده اعتراضات ضد صهیونیستی تاکید داشتند. تا زمانی که کشتار مردم فلسطین جریان دارد و اعتراضات خود ادامه می دهند. شنونده اخباری ورزشی باشد. تیم ملی هاکی روی یخ بانوان ایران با اقتدار به عنوان قهرمانی رقابت‌های هاکی روی یخ آسیا و اقیانوسیه دست یافت. تیم ملی هاکی روی یخ بانوان ایران روز شنبه در فینال رقابت‌های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه موفق شد با پیروزی 4-0 مقابل فیلیپین عنوان قهرمانی رقابت‌های هاکی روی یخ آسیا و اقیانوسیه را از آن خود کند. دختران ایران در این رقابت‌ها امارات، قرقیزستان، هند و فیلیپین را شکست دادند تا در دومین حضور خود در رقابت‌های هاکی روی یخ آسیا و اقیانوسیه عنوان قهرمانی را به دست بیاورند. مراسم قرعه‌کشی سومین دوره لیگ فوتبال دسته یک تاجیکستان 2024 برگزار شد. امسال 13 تیم در لیگ اول تاجیکستان 2024 شرکت خواهند کرد. فصل جدید لیگ یک کشور از 20 اپریل آغاز و در دو مرحله برگزار می شود. قهرمان لیگ یک پاس مستقیم به فصل آینده لیگ برتر می شود. دارنده مدال نقره لیگ یک دو دیدار رده بندی با تیم 11 لیگ برتر برگزار می کند. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه تفسیری سیاسی را می شنوید.
تفسیر سیاسی روز.
گمرک کشور چین از رشد 37% مبادلات تجاری این کشور با ایران در دو ماهی نخست سال جاری میلادی خبر داد. تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی گمرک چین نشان می‌دهد که مبادلات تجاری این کشور با ایران در دو ماهی نخست سال 2024 با رشد 37% روبرو شده و به 2,879,000,000 دلار رسیده است. در ماه‌های ژانویه و فوریه سال گذشته 2023 ارزش تجارت ایران و چین 2,098,000,000 دلار اعلام شده بود. رابطه‌های تجاری ایران و چین در سال‌های اخیر از رشد قابل توجهی برخوردار بوده و دو طرف می‌کوشند رابطه‌های تجاری خود را وسط پیش‌بینی بیش از 5,000,000,000 دلار برسانند. این در حالی است که ایران و چین از ظرفیت‌های زیادی برای توسعه همکاری‌های بین یک دیگری در رابطه های تجاری دو جانبه برخوردار هستند. شناسایی این ظرفیت ها می تواند بیش از پیش به افزایش سطح رابطه های تجاری دو جانبه کمک کند. کان لی نی کارشناس مسائل سیاسی در این باره می گوید ایران و چین از رابطه های رو به رشد برخوردار بوده و دولت پکن در شرایط تحریمی در رابطه با ایران کوشیده است با افزایش خرید انرژی با تقویت رابطه ها کمک کند. با این حال ایران انتظار دارد چین نیز هرچی بیشتر بازارهای خود را بروی کالاهای ایرانی باز نماید. چین هدف رشد اقتصادی خود برای سال 2024 را 5% تعیین کرده است که بسیار کمتر از رشد دو رقمی است که برای چندین دهه قدرت دومین اقتصاد بزرگ جهان را به همراه آورده است. با این حال اقتصاد 18 تریلیون دلاری چین بیش از پیش نیازمند بازارهای جهانی است و در این میان گسترش رابطه اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران برای پکن از اهمیت بسزای برخوردار می باشد. از این رو صادرات چین به ایران و همچنین واردات از ایران افزایش قابل توجهی داشته است. چین در ماه‌های ژانویه و فوریه سال 2024 بیش از 2,050,000,000 دلار کالا به ایران صادر کرده که این رقم نسبت به مدت همانند سال قبل رشد 45% را نشان می‌دهد. صادرات چین به ایران در مدت مشابه سال قبل 1,410,000,000 دلار اعلام شده بود. در این حال واردات رسمی چین از ایران در دو ماهی نخست سال جاری نیز 20% افزایش داشته و به 829,000,000 دلار رسیده است. چین در مدت مشابه سال قبل 688,000,000 دلار کالا از ایران وارد کرده بود. به عقیده ناظران سیاسی و اقتصادی رقم واردات چین از ایران بسیار بیشتر از 829 میلیون دلار است، چرا که رقم های مربوط به خرید نفت ایران توسط پالایشگاه های چینی در آمار رسمی این کشور درج نمی شود. با این حال جمهوری اسلامی ایران انتظار دارد چین نیز با انتقال فناوری و توسعه همکاری ها در بخش های فناوری صرفاً به توسعه همکاری در بخش کالاهای مصرفی بسنده نکند. در همین حال همکاری ها و همیاری های دو کشور بزرگ چین و جمهوری اسلامی ایران با واکنش های از سوی غرب و به خصوص امریکا روبرو شده است. طور معلوم چین و جمهوری اسلامی ایران اخیراً با همراهی روسیه یک رزمایش بزرگ دریایی را دایر کردند. در همین زمینه رئیس فرماندهی مرکزی امریکا با نگرانی از رابطه های روبروشت میانی ایران و چین و روسیه به شرح موضوع پرداخته است. به گزارش میل ایست نیوز، جنرال میکایل کوریلا، رئیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سینتکام روز پنجشنبه به همکاری های نفتی میان ایران و چین اشاره کرد و گفت که چین با خرید نفت از ایران از برنامه های این کشور در منطقه حمایت می کند. وی در سخنان خود در نشست کمیسیون نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا گفت ایران 90% از نفت تحریمی خود را به چین می فروشد. کوریلا بار دیگر ادعای معلوم و نخنمای آمریکا را در خصوص فروش پهپادهای ایرانی به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین نیز مطرح کرد. با گزارش مهر و این مدعی شد که ایران یک کارخانه ساخت پهپاد در مسکو ایجاد کرده و در مقابل کمک های نگران کننده به قول کوریلا به ایران ارائه می دهد. کوریلا اضافه کرده که در کل ایران، روسیه و چین در حال تقویت و گسترش رابطه های بین یکدیگری هستند که نمونه آن برگزاری رزمایش بزرگ دریایی در آبهای اقیانوس هند بود. اما رسانه دولتی آمریکا نیز در گزارش با توجه به تحولات اخیر بین المللی و منطقه‌ای با بررسی اهمیت رزمایش دریایی مشترک کمربند امنیت دریایی 2024 توسط ایران، چین و روسیه پرداخته و آن را در بردارنده پیام به غرب دانست. به همین ترتیب بخش انگلیسی شبکه صدای آمریکا در این باره نوشت وزارت دفاع روسیه میگوید رزمایش دریایی کمربند امنیتی دریایی 2024 با مشارکت نیروهای دریایی یا بحری و هوایی با هدف اصلی افزایش امنیت فعالیت‌های اقتصادی در دریا انجام گرفت. تحلیلگران میگویند ممکن است که این رزمایش در طی جنگ فعلی رژیم صهیونیستی و حماس برنامه‌ریزی شده باشد، اما پیامد و پیام آن برای بازیگران منطقه‌ای و غرب از اهمیت چشمگیری برخوردار است.
یاران همراه، در پایان مجمع خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. بازداشت 15 نفر در تاجیکستان به اتهام برنامه‌ریزی برای حملات تروریستی. پیامدهای تلخ حمله تروریستی مسکو برای کارگران مهاجر، ترک روسیه از سوی تاجیکان شتاب گرفته است. و شهادت 400 فلسطینی در اطراف بیمارستان شفا در غزه. با پایان مشروع خبرها رسیدیم. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریانی تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. در این لحظه نوروز عالم افروز ویژه برنامه شهادت امام علی علیه السلام را خواهید شنید.
باز ای دل مژده دیگر تو را، فصل نوروز جهان آید همه، از نسیم روح افزای بهار بر تن افسرده جان آید همه. نوروز عالم افروز.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با 14 قسمت از ویژه برنامه نوروز عالم افروز از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. سال روز شهادت حضرت امام علی علیه السلام را خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم و امیدواریم طاعت‌ها و عبادت‌ها و نماز روزه‌های همگی شما مؤمنان خداجو مورد قبول درگاه احدیت واقع شود. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان با ما همراه باشید.
هیدر هیدر اول آخر هیدر، هیدر هیدر ساقی کوثر هیدر، هیدر هیدر ای مظلوم فاتح، هیدر هیدر فاتح خیبر هیدر، هیدر هیدر اول آخر هیدر، هیدر هیدر ساقی کوثر هیدر، هیدر هیدر ای مظلوم فاتح، هیدر هیدر فاتح خیبر هیدر، هیدر هیدر اول آخر هیدر، هیدر هیدر ای مظلوم فاتح، هیدر هیدر فاتح خیبر هیدر. افتادی در بستر زهرا بابا، افتادی در بستر زهرا بابا، چشمات از عشق شد دریا بابا، میبینم چه بغضی تو صدات، یا زهرا داری روی لبها بابا، قربون دستای لرزونت بابا، پرخون زلف پریشونت بابا، اشکاتو پاک کن مگه زینب مرده، قربون چشمای گریونت بابا، اشکاتو پاک کن مگه زینب مرده، قربون چشمای گریونت بابا. یا علی یا علی یا علی، 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 یا علی
عزیزان. بعد از جنگ نهروان و شکست سخت خوارج در برابر امام علی علیه السلام، بازماندگان آنها تا مدتی در مکه گرد هم می آمدند و برای کشتگان نهروان عزاداری کردند. در یکی از این جلسات سخن از امام علی علیه السلام و معاویه به میان آمد و اینکه فتنه و آشوب در میان مسلمانان از سوی این دو نفر است و خوب است امت اسلام را از شر هر دو آسوده کنیم. مردی از قبیله اشجع گفت: به خدا قسم عمرو بن عاص هم کم از این دو نفر نیست، بلکه اصل و ریشه فتنه خود اوست. به این ترتیب سه نفر از خوارج برای ترور این سه شخصیت داوطلب شدند. ابن ملجم مرادی قتل امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام را پذیرفت، حجاج ابن عبدالله معروف به برک کشتن معاویه و عمرو ابن بکر تمیمی کشتن عمرو عاص را بر عهده گرفت. قرار بر این شد که هر سه نفر در شب 19 ماه رمضان هنگام نماز صبح تصمیم خود را عملی کنند. ابن ملجم به کوفه آمد و تا رسیدن روز موعود در محله بنی کنده که تعدادی از خوارج در آن زندگی می کردند به سر برد. اما نیتش را پنهان کرد. ابن ملجم وقتی به دیدار یکی از دوستانش رفته بود، قطام را دید و شیفته او شد و از او خواستگاری کرد. قطام که به دلیل کشته شدن نزدیکانش در جنگ نهروان کینه امام را در دل داشت، شرط ازدواج با ابن ملجم را کشتن علی علیه السلام قرار داد. ابن ملجم که فهمید قطام در دشمنی با امام با او هم عقیده است، راز حضورش در کوفه را افشا نمود و قطام وردان را که از خوارج بود به یاری ابن ملجم فرا خواند و آنها پذیرفتند. در روزهای بعد اشعث ابن قیس نیز از نیت ابن ملجم اطلاع پیدا کرد و به او وعده همراهی داد. به این ترتیب جمع 4 نفره توطئه‌گران در سحرگاه 19 ماه مبارک رمضان در مسجد کوفه گرد آمدند تا امام را به شهادت برسانند. دوستان گرامی، امام علی علیه السلام به شبستان مسجد وارد شد و در حالی که مشغول تسبیح خداوند بود، کسانی که به خواب رفته بودند را بیدار فرمود. ابن ملجم ملعون به رو خوابیده بود. امام او را بیدار کرد و به او فرمود: برخیز از خواب برای نماز و چنین مخواب که این خواب شیطان است، بلکه دست راست به خواب که خواب مؤمنان است و بر پشت خوابیدن خواب پیغمبران است. امام سپس به ابن ملجم فرمود: قصد کاری داری که نزدیک است آسمان فرو پاشد و زمین شکافته شود. اگر بخواهم می توانم خبر دهم که در زیر جامعت چه داری؟ ابن ملجم در نزدیکی امام به نماز ایستاد و هنگامی که امیرالمؤمنین علیه السلام سر از سجده برداشت، ضربتی به سر ایشان زد که تا پیشانی امام را شکافت. در آن حال امام فرمودند: به خدای کعبه قسم که رستگار شدم. اهل مسجد صدای حضرت را شنیدند و به سوی محراب دویدند و امیرالمؤمنین علی علیه السلام را دیدند که در محراب خونین افتاده. حضرت را برداشتند، ردای مبارکش را بر سرش بستند. حضرت خون سر خود را بر محاسن مبارکش کشید و فرمود: این آن است که خدا و رسول مرا وعده داده بودند. راست گفتند خدا و رسول. امام حسن و امام حسین علیهم السلام با اندوه زیاد نزد پدر آمدند. امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام امام حسن سلام الله علیه را بر جای خود گذاشت که با مردم نماز گذارد و خود با وجود زخم عمیقی که در سر داشت نمازش را شکسته تمام کرد و در هنگام نماز از شدت ضعف به چپ و راست متمایل می شد. امام حسن علیه السلام پس از نماز سر پدر را در آغوش گرفت و گفت: ای پدرم، کمرم شکست، چگونه تو را در این حال ببینم؟ امیرالمؤمنین فرمودند: ای فرزند، از این پس پدرت را رنجی نیست، اینک جد تو محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله و سلم و جد تو خدیجه کبرا و مادرت فاطمه زهرا علیها سلام و حوریان بهشت حاضرند و انتظار پدر تو را دارند. تو شاد باش و دست از گریستن بردار که گریه تو ملائکه آسمان را به گریه درآورده است. مردم ابن ملجم را دستگیر کرده و دست بسته نزد امام آوردند. امام حسن علیه السلام به او فرمود: ای ملعون، آیا کسی را کشتی که به تو پناه داد و تو را بر دیگران اختیار کرد و بخشش‌های فراوان به تو فرمود؟ آیا او بد امامی بود برای تو؟ آیا عوض نیکی‌های او به تو این بود؟ ابن ملجم سر به زیر افکنده بود و چیزی نمی گفت. آنگاه امام حسن علیه السلام به پدر عرض داشت: این ابن ملجم دشمن خدا و رسول و دشمن شماست که نزد شما حاضر و اسیر است. امیرالمؤمنین علیه السلام به ابن ملجم نگاه کرد و فرمود: ای ابن ملجم، جنایتی بزرگ کردی. آیا من برایت بد امامی بودم؟ آیا تو را مورد مرحمت قرار ندادم و بر دیگران بر نگزیدم؟ با وجود این که می دانستم قاتل من خواهی بود، به تو احسان کردم و بخششم به تو را افسون ساختم تا از راه گمراهی که برگزیده ای بازگردی، اما شقاوت بر تو غلبه کرد تا مرا بکشی، ای شقی ترین اشقیا. ابن ملجم گریست و این آیه از قرآن را خواند: آیا تو می توانی کسی را که جایگاهش دوزخ است نجات دهی؟ بله دوستان عزیز، حضرت امام علی علیه السلام پس از شنیدن سخن ابن ملجم سفارش او را به امام حسن علیه السلام کرد و فرمود: فرزندم، با اسیر خود مدارا کن و با مهربانی و رحمت با او رفتار کن. آیا نمی بینی چشمهای او را که از ترس چگونه گردش می کند و دلش چگونه مضطرب است؟ ای فرزند، ما اهل بیت رحمت و مغفرتیم، پس بخوران به او از آنچه خود می خوری و بیاشام او را از آنچه خود می آشامی. پس اگر من از دنیا رفتم، از او قصاص کن و او را بکش و جسد او را به آتش نسوزان و او را مسلم مکن، یعنی دست و پا و گوش و بینی و سایر اعضای او را قطع مکن. اگر زنده ماندم، من خود داناترم که با او چه کار کنم و من سزاوارترم به عفو کردن، زیرا ما اهل بیتی می باشیم که با گناهکار در حق ما جز به عفو و کرم رفتار دیگر ننماییم.
Thank you.
دوستان گرامی، امام علی علیه السلام در این ماه یک شب در خانه امام حسن علیه السلام و یک شب در خانه امام حسین سلام الله علیه و یک شب در خانه زینب دختر خود بود که در خانه عبدالله ابن جعفر بود افطار می نمود و بیش از 3 لقمه طعام میل نمی کرد و درباره سبب این کارش می فرمود امر خدا نزدیک شده است، یک شب یا 2 شب بیش نمانده است و می خواهم چون به رحمت حق واصل شوم شکم من از طعام پر نباشد. در تمام آن شب بیرون می آمد، به اطراف آسمان نگاه می کرد و می فرمود به من دروغ نگفتند و دروغ از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نشنیدم. این شبی است که مرا وعده شهادت داده و شعری با این مضمون خواند: کمر خود را برای مرگ محکم ببند که مرگ البته به تو خواهد رسید و جزع مکن از مرگ چون به وادی تو در آید.
عجب سرمی عجب ماهی عجب یاقوت و مرجانی عجب جسمی عجب عقلی عجب عشقی عجب جانانی عجب ماهی بلندی تو که گردون آمه گردانی همه شاهان غلامان آقاجان تو سلطانی بخوان ترقیبه.
عزیزان، نقل شده است که حضرت در آن شب بسیار به درگاه خداوند تضرع می کرد و به درگاه خداوند